أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 51 عروت الوثقی در این مبحث هفتم از متعلقات خمس که ما یفضل علی المعونه، در اینجا مسئله 51 را مطرح کردن. البته در حقیقت مسئله دوم این بحث می شود، ما یفضل علی المعونه. مسئله اولش گذشت که اگر انسان بداند که مورث خمس را نداده، بحثش گذشت. مسئله دوم این بحث این است. می فرماین المسألة الحادية والخمسون، الحادية والخمسون، لا خمس فيما ملك فيما ملك بالخمس. ملكه بخونیم، شاید البته ملكه هم متعدی هم هست، حالا می شود هم متعدی خوند هم مجهول خوند هم معلوم خوند. لا خمس فی ما ملک بالخمس، در جایی که انسان از راه خمس یه چیزی را مالک بشود اون دیگه خمس نداره. این مسئله مورد ابتلای طلبه ها هست. طلبه ها روحانیون گاهی مال امام به دستشون میرسه، حالا این مال امام را هم خرج نکرده، مونده و الان آیا این یک سالم گذشته، آیا این خمس دارد یا خمس ندارد. اگر مقلد مرحوم صاحب عروه باشیم دیگه البته گذشته، اگر مقلد صاحب عروه و کسانی که هم نظرن هم رعین با صاحب عروه باشیم خمس نداره. اگر فاضل معونه هم باشه این خمس نداره. فرمودیم سهم مثلا سید گرفته یا سهم امام طلبه دیگری مثلا گرفته و الان زیاد مونده، آیا این خمس دارد یا ندارد؟ میفرماید این خمس ندارد. داد فرمود لا خمس فی ما ملک بالخمس، اون جایی که از راه خمس چیزی را مالک شد اون خمس نداره. او زکات، و همچنین از راه زکات اگر چیزی را مالک شد، فقیر بود بالاخره زکات اخذ کرد، بعد این مثلا زیاد موند، آخر سال دید که نه یک سالم گذشته این زکات را خرج نکرده، این خمس نداره. او صدقه مندوبه یا صدقه مستحبی بهش رسیده، هدیه با قصد قربت بهش دادن، خب این جاهایی که صدقه مندوبه هست اونجاها چی هم اگر زیاد بموند باز خمس ندارد. و این زاده، اگر که زیاد بیاد بر چی؟ بر نونش. و این زاده بله ببینیم ان معونت سنه، حالا این که گرفته از معونه سنهش زیاد باشه. آقای رضای تشمابودن باز تکرار میکنیم این مقدار عبارت سید را، لا خمس فی ما ملک بالخمس، انسان چیزی را از خمس به دستش رسید از معونه سالش هم زیاد آمد اون خمس نداره. او زکات، یا زکات گرفت اون خرج نکرد. او صدقه المندوبه، و این زاده عن معونت السنه، ولی اون که از معونه سنهش هم زیاد بیاد این خمس نداره. هم سید هم طلبه، بر طلبه هم مال امام گرفته، بعد آخر سال میبینه که نه استفاده نکرده مونده، این خمس نداره. بس این قسمت اول چی آقا؟ قسمت اول مسئله. حالا نه ام لو نمت فی ملکهی، اگر آمد این که گرفته بود این نما پیدا کرد. فرض فرمایید که با این مال، حالا مثلا فرض فرمایید که این درخت بود میوه داد، یا نما پیدا کرد، یا گوسفند بود به اسم زاده ولد کرد زاید، یا پول بود تجارت کرد. اگر تجارت جایز باشه، اگر تجارت جایز باشه در این موارد، بالاخره نما پیدا کرد، یا نمای حقیقی یا نمای حکمی. نمای حکمی همین فرض فرمایید ربح و اینا. اگر نما پیدا کرد، نم لو نمت فی ملکهی ففی نمائها یجب کسار نماد، بر اونجا واجبه. اگر نما پیدا کرد، اون اصلش خمس ندارد، اما نماعات اگر داشته باشد و اون نماعات رو هم استفاده نکرده، یک سال گذشته، اون خمس دارد. چون مال امام را که کسی میگیرد، این باید برای مصارف خودش بگیره، نه اینکه ببره تجارت بکنه. بعد فرمودیم ولو، حالا بحثش شاید انشاءالله بیاد، ولو استدامتا اگر این آقا نیازش برطرف شد، باید مال امام را برگردونه مثلا. خب پس بنابراین این بحث را ایشون مطرح کردن. در خمس خمس نیست، در زکات خمس نیست، در صدقات مندوبه خمس نیست. از این راه اگر گرفته بعدن از معونش هم بیشتر آمد، اینا خمس نیست. در این مسئله عرض کردیم علما دو دسته هستن. سید میفرماید خمس نیست. مرحوم آقای بروجردی و برخی از شاگردانشون قائل هستن که خمس نیست، ولی آقای خویی و برخی از بزرگان از علمای نجف قائل هستن که نه، خمس هست. اگر خمس هم انسان به دستش برسد بعد از معونه سالش بیشتر آمد، خمس داره. پس اینجا دو تا نظر هست. یک نظر مربوط به مرحوم سیده و منطبه مثل مرحوم آقای بروجردی و دیگران میگن خمس ندارد، و یک نظر دیگر هم مربوط به مرحوم آقای خویی و دیگر بزرگان است که میگن اونها خمس دارد. اولین بحثی که اینجا مطرح شده این سوال است که اصلا چگونه می شود فرض کرد که خمس از معونه این طرف بیشتر بیاد؟ چون فرض این است که باید در اخص خمس واجب است که فقیر باشه، و فقیر به مقدار این که معونه سنش هست باید می تونه بگیره، نه بیشتر. و شما چطور فرض می فرمایید که یه مبلغی به دستش رسیده از معونه سالش هم بیشتر شده، حالون که اصلا حق چنین گرفتن مبلغی را نداشته؟ رد کردید. اولین سوال اینه که فرض مسئله را ما چطور تصویر بکنیم که این بگیرد و از معونه سالش هم اضافه بیاد. استاد شبیری حفظه الله تعالی چهار صورت مطرح می‌فرمایند برای اینکه تصویر بشود در این چهار صورت مال را می‌گیرد و حق گرفتن هم دارد و بیشتر هم می‌آید. صورت اولا اون که بگیم آقا سال خمسی امر اعتباری به دست خود انسانه، میگه آقا من اول ماه رجب را سال خمسیم قرار دادم. خب این آقا چند روز مونده به اول رجب، اواخر جمادی الثانی، چند روز مونده به اول رجب یه مبلغ میگیرد، در فرمودید مبلغ یک سالش را، سال خمسیش دو سه روز دیگه شروع میشود، ولی خب یک سال دیگه در فقر، عدم تملک، عدم ملکیت معونه سال مطرحه، یعنی یه سال دوازده ماه. این آقا دوازده ماهش نداره، دو سه روزش داره تا دو سه روز، ولی دوازده ماه رو نداره. این میاد یه مبلغ میگیرد کمتر از دوازده ماه، مال یازده ماه رو میگیرد، دو سه روز دیگر سر سال خمسیشه. این میان که آقا از معونه شما این بیشتره دیگه، چند روز که تهی کرده این از معونه شما الان سر سال خمسیت رسیده، ولی مبلغی هم که گرفته حق داشته بگیره. چرا؟ برای اینکه معونه یک سال را نداشته. پس فرمودید کمتر از معونه یک سال هم گرفته یا همون به مقدار معونه یک سال گرفته. پس فرض اول میگیم آقا چون سال خمسی امر قراردادی هست، این اینطوری قرارداد، حتی میفرماید میشه عوض کرد، البته به نفع خمس عوض کرد، نمیشه جلوتر بود، میشود به حساب، نمیشه عقبتر انداخت، میشه جلوتر آورد. مثلا پس فرمایید که کسی سال خمسیش اول رجبه میتونه اول جماده ثانیه قرار بده، یعنی زودتر حساب بکنه. برگردوندن یعنی به نفع خمس عوض کردن اشکال نداره برمودن، اما نمیتونه طولانیش بکنه. حالا بگه یه ماه هم اضافه بکنیم بعدن خمس رو سر سال خمس رو عوض میکنم، یه ماه بعد، نمیدونه یه ماه جلوتر بیاندازه. خب این آقا فرض فرمایید که قرار داد سال خمسی را اول رجب، مقداری چند روز مونده به اول رجب میره خمس میگیرد، خمس به مقدار یک سالش میگیرد، حق داره این مقدار یک سال بگیره دیگه. به مقدار یک سال که گرفت، خب بعد از چند روز سر سال خمسیشه صدق میکند فاضل المعونه. این معونه نسبت به سال خمسیش باید حساب بشه دیگه. سال خمسیش حساب بکنیم میبینیم که این بیشتره. در فرض این فرض اول صورت اولا، شلوغ که روشنه دیگه صورت اولا. صورت دوم بگیم که نه، سر سال خمسی ان شاءالله بحثش میاد دیگه، سر سال خمسی مرحوم سید مطرح خواهند کرد، سر سال خمسی امر قراردادی اعتباری نیست، با اولین به اصطلاح منفعت و ربحی که به دستش میاد سر سال خمسی شروع میشود. اولین ربحی که به دستش میاد سر سال خمسی، اولین حقوقی که دریافت میکنه از اون جایی که کار میکند سر سال خمسی همون روزه. اینطوری بگیم، باز در اینم قابل فرضه. خب این آقا سر سال خمسیش در فرض فرمایید که اول فروردین بود، چون اول فروردین یه حقوقی بهش دادن، یا بفرمایید که آخر فروردین، این آقا که اول فروردین سر سال خمسی واقعیش هست، یعنی اون موقع یه ربحی دستش آمد، تجارتش اون موقع یه اثری کرد و یه ربحی دستش آمد، سر سال خمسیش شروع شده، خب بس چند روز مونده به همون اول فروردین میتوند میبینه که بابا این خرج یک سال رو نداره، میاد خمس میگیرد یا زکات میگیرد، بعد سر سال خمسش میبینه که اضافه آمده در فرموده. این هم صورت دومی که باز قابل فرضه. صورت سوم فرض کنیم که این آقا معونش تشکیکیه، یه حد اقل نیاز داره، مثلا فرض فرمایید که 50 میلیون نیاز داره که کل سال بتونه با اون زندگی بکنه، حد اقل. اما اگر 70 میلیون باشه، بله اونم معونه، یه کمی راحت تر میتونه زندگی بکنه. پس معونهش حالت تشکیکی داره، بین حد اقل که پایین تر از اون دیگه واقعا نمیتونه، هرجی میشه، زندگی براش سخت میشه در کل سال، و بین 70 میلیون که اون هم باز نیازهاش هست، اگر باشه اون نیازها رو تأمین میکنه. این شخص آمد 70 میلیون گرفت برای یک سالش، بعد 50 میلیون خرج کرد، همون خرجای ضروری رو کرد، 20 میلیون اضافه موند، سال براش گذشت، 12 ماه براش گذشت. از اینم یه صورت قضیه که خود معونه را تشکیکی قرار بدیم، این اون حد اکثر را گرفت، بعدن به مقدار حد اکثر خرج نکرد. خب اینجا خمس گرفته و فاضل المعونه هم شده در فرمودیم. این صورت سوم. صورت چهارم، بله فرض فرمایید همون حد اقل را گرفت، اصلا تشکیکی را کار نداریم، اون 50 میلیون رو گرفت، ولی بر خودش سخت گرفت، کم خرج کرد، واقعا اما مقداری که نیازم داشت خرج نکرد، یه چیزی دستش مون اضافه مون. بس ما چهار صورت میتونیم فرض کنیم که این شخصی که خمس میگیرد، از همون خمس فاضل المعونه براش فرض بشه. یه فرقی البته بین باب زکات خمس در اخذ زکات و خمس گذاشتن. فرمودن در زکات فقیر میتواند در حین فقرش بیش از یک سالش هم بگیرد، چون فقیر آمده میتونه طبق ادله و روایاتی که انشاءالله در جای خودش باید بس بشه، میتونه بیش از یک سالش هم بگیرد. اما در خمس این حق را نداره، در خمس فقط تا یک سال را میتونه بگیره. پس در بین باب زکات و خمس چنین فرقی هم هست. در باب زکات گفتن اگر دفعتن میگیرد، اگر دفعتن میگیرد تدریجا میگیرد که خب باید همون به مقدار یک سالش بگیرد در باب زکات. اما دفعتن میگیره گفتن که در باب زکات حق داره بیش از یک سالم بگیره. در باب خمس گفتن نه، چه دفعتن بگیرد چه تدریجا بگیرد حق نداره بیش از یک سال بگیره. این طبق ادله است، طبق روایاتی که ازش برداشت میکنیم. بس یه فرق بین باب زکات و زکات و خمس هست. بس اشکال در خمس برجسته تر میشود، یعنی همین اشکالی که مطرح کردیم، چگونه فرض میکنید که این آقا بتواند بیشتر بگیرد. در باب زکات باز یه راهی بود که در حین فقرش دفعتن بیش از یک سال را بگیرد، بعد فرمودید. اما در باب خمس اصلا این حق را ندارد، حتی دفعتن هم نمیتوند بیش از یک سالش بگیره، بعد فرمودید. پس این اشکالی که چگونه شما تصویر میکنید در باب اخذ خمس باز روشنتر این اشکال. جوابش هم عرض کردیم که صوری هست، در این صور ما میتوانیم فرض کنیم که خمس گرفته باز هم از معونش هم بیشتر مونده و بحث میکنیم آیا خمس برش واجبه یا واجب نیست. خب حالا اونهایی که فرمودن خمس اینجا واجب نیست، برای این خمسی که فاضل المعونه است خمس واجب نیست، مرحوم سید، مرحوم صاحب عربه و مرحوم آیه بروجردی، خب اینا که فرمودن اگر خمس بگیره مال امام بگیره و از یک سالش زیادتر بیاد و این خمس ندارد، بعد فرمودید یا زکات بگیرد از یک سالش زیاد بموند خمس، این خمس ندارد، بس در تعلق خمس دیگه، آیا خمس ندارد به چه دلیل فرمودن؟ به وجوه پنجگانه یا بیشتر تمسک کرده. حالا این وجوه رو اشاره میکنم. وجه اولی که استدلال کردن گفتن اصل، مقتضای اصل عدم وجوب خمس، شما باید دلیل بیارید که در این خمس هم حالا زیاد موند خمس واجبه، چون خمس در کجاها واجبه؟ در مکاسب، در ارباح مکاسب، در زیعه، در روایات این موارد آمده، دیگه نیمده در خمس هم خمس هست. از گفتن اصل عدم وجوب است، اصل عملی براعت دیگه، من شک میکنم که آیا بر عهده من چنین وجوب متوجه من شده یا نشده، یا مفتی مجتهد شک میکند که در چنین جای وجوبی هست یا نیست، میبیند دلیل نداره، دلیل نداره، تمسک میکنه به براعت رفع اعمال یعلم، چنین تکلیف بر عهده مکلف نیست. خب جواب این روشنه، آقا رجوع به اصل در جایی است که ما دلیل نداشته باشیم. ما اینجا اطلاقات ادله خمس فی کل ما افاد الناس که هر چیزی که هر فایده‌ای که به دست مردم برسد، خب اون ادله اینجا رو میگیرد، اینم فایده. بله علاوه بر اینکه آیه کریمه و علم انما غنمتم، هم آیه اینجا رو شامله، همون روایاتی که کلمه فایده آمده بود و الفی ما افاد الناس من قلیل و کثیر، اینم فایده است دیگه، عرفن اینم فایده است. پس بنابراین این که فرمودید تمسک میکنیم به اصل، اصل اینجاش نیست، چون اینجا دلیل داریم، بعد فرمودید. این وجه اول و جوابش. وجه دومی که مطرح کردن
گرفتن ما داریم بگیم به اون فایده نمیگن، یعنی اون
یعنی این شخص که الان رفته یک مبلغ هنگفتی مثل الان دستش مونده، این فرض فرمایید که خمس نداره، گرفت، فرض فرمایید که گرفت یه منزلی بخره، گفت من منزل نیاز دارم، یه مبلغ خوبی بهش دادن که آقا برو شما یه منزل برای بخر، از مال امامم دادن، اینم نرفت منزل بخره، یه گفت ما بالا با اجاره سازگاریم دیگه، خودمون رو به زحمت نیندازیم، این مبلغ هم دستش مونده، این فایده نیست. ظاهرن یه جاهای فایده صدق میکنه، این مبالغ زیاد، مخصوصا مبالغ خوبی باشه دستش، خب این جاها ظاهرن فایده صدق میکنه. حالا وجه دوم، شاید شما این جهت را مد نظر دارید، گفتن آقا فایده است، ولی فایده از این جاها منصرفه، اون فایده ای که در روایت هست این نیست، فایده از این جاها، از این جاها چی هست آقا؟ منصرفه. خب چرا منصرفه؟ گفتم برای اینکه واجبه، واجبه که اون طرف خمسشو بدهد، زکاتشو بدهد، یا حالا صدقات واجبه، خب این یه چیز واجبی، اون انجام داده، وظیفش بوده انجام داده. اینجا ها را دیگه نمیگم فایده، فایده اونجا هاییست که یک وجوب شرعی دنبالش نباشد. یه خاطرتون باشه مرحوم آقای اشتهاردی هم همین وسیلا گفت در باب مهر و اینها، گفت که چون واجب امر واجبیه دیگه اونجا کنه فایده منصرفه، چون هم همینه فرمود که منصرفه. پس بگیم منصرفه به خاطر اینکه اینجا وجوب هست، چون وجوب بالای سرش هست اینجا دیگه نمیگن فایده. خب این بیان هم چند تا اشکال داره، یعنی چند تا به این بفرمایید جواب داره. یکی این که اولا این بیان شامل صدقات مندوبه نمیشد. شما فرموده که خمس، در خمس، در فاضل خمس، خمس واجب نیست، در زکات واجب نیست، در صدقات مندوبه هم واجب نیست. خب این بیان شما که میگه واجبه، در صدقات مندوبه دیگه نمیاد دیگه، چون صدقات مندوبه که واجب نیست، اونجا مستحب داده رد کردیم. پس اولا این بیان شما اخص از مدعای شماست، رد کردیم. و ثانیاً ما عرض میکنیم که ما این کبرا رو معنی میکنیم، شما فرمایید که بله هر کجا وجود باشد فایده صدق نمیکنه، منصرفه. به چه دلیل منصرفه؟ انصراف باید یه چیز روشنی باشه، با صرف ادعای انصراف که نمیشه احکام ادله را به اصطلاح شما کنار بذارید، مخصوصا اون بحثی که ما در انصراف داشتیم، انصراف باید یک تناسب حکم موضوع داشته باشد، یک خصوصیت داشته باشد، و الا انصراف اگر مربوط به این که کثرت استعمال از انس ذهنی هست، همه اینها را ما گفتیم مثلا اینا اشکال داره، نه، اون جوهر معنا که هست همه این موارد را میگیرند. بحث ما در بحث اطلاق و تقیید داشتیم، گفت مثلا این گونه انصراف ها هم از اصل مبناش هم اشکال داره، داد فرموده جوهر معنا از چه را میفرماید انصراف، داد فرموده. پس بنابراین ما انصراف را قبول نداریم، و پس بنابراین این مطلب که فرمودید که وجوب داره، با وجوب خواستید انصراف را درست بکنید، که انه این نمیشود با این راه پیش آمد. اولا اخص از مدعاست، این دلیل مدعاتون در همه این موارد حتی صدقات مندوبه، و ثانیا ما این انصراف را قبول نداریم. و چه دیگری برای انصراف گفتن؟ گفتن آقا این ملک این آقایان میشد، یعنی واجبه وقتی میدن ملک اون طرف میشد، وقتی ملکش شد، ملک این فقیره، ملک این سیده، آدم ملک خودش بگیره که نمیگن فایده. شما میری مال خودتون رو یه جایی برمیدار، میگی استفاده کردم؟ نه، میگید مال خودم بود بابا، ما کی استفاده کردی؟ فرمودی. پس یه وجه دیگر برای انصراف گفتن، گفتن آقا این اصلا ملک فقیره در زکات، ملک سیده، ملک امامه، وقتی ملک شد دیگه فایده صدق نمی کنه، نفرمودید از راه ملک آمده. اون وقت این جوابش چیه؟ گفتن چون ملکه پس بنابراین فایده صدق نمی‌کنه. جوابش این است که اولا ما ملکیت را قبول نداریم. در باب زکات انشاءالله بحثش میاد، این مصرف للفقراء بیان لامش لام ملکیت نیست، بیان جهت مصرفه، یعنی این زکات باید برای فقراء و للغارمین و للعاملین علیها، برای اون عامل و للعاملین علیها، باید برای اینها، لام لام اختصاصه، یعنی این مخصوص اینهاست، جهت مصرف را میخواد بیان کند، محل مصرف را، نه اینکه ملک اینهاست، صحبت ملکیت نیست. از اولا ما ملکیت را قبول نمی کنیم و ثانیاً اگر ملکیت هم باشه، ملکیت عنوانه نه شخص. عنوان فقرا مالکن بر زکات، یا اون مقام امامت مالک این هست، نه اینکه حالا زید، عمرو، بکر اینا مالکن، پس بنابراین گرفتن مال خودم هم چی هست آقا؟ برش فایده صدق نمی کنن. نه، مال شما که نبوده، مال امام بوده. در فرمود ملک هم باشه ملک جهته، نه ملک اشخاص هست. پس بنابراین این بیان هم نقض دارد که شما بگید آقا ملک خودش رو گرفته، پس فایده صدق نمی کنه. اولا ملکیت رو قبول نکردیم، گفتیم اینها مصرف هستن، و ثانیا اگر ملکیت هم باشد، ملکیت جهت عنوانه، نه ملکیت اشخاصه. و ثالثا خب ملکیت در یه جاهایی داریم، اونجا شما قبول میکنید، اونجا با اینکه ملکیت هست خمس هست، فایده هم صدق میکنه. کجا؟ باب اجاره. وقتی که این آقا اجیر شد، یک کار رو انجام داد، خب مالک اون اجرته دیگه. و فرمودید اتفاقا بر اون شخص هم مستاجر هم واجب پول این آقای اجیر را بدهن، هم وجوب اونجا هست، هم ملکیت هست، با اینکه نمیفرماید اونجا خمس واجب نیست. بس اگر ملکیت شخص را هم بپذیریم، اینطوری نیست که هر ملکیتی مانع تعلق خمس بشود، مانع صدق فایده بشود. دست فرموده. بس این وجه هم تمام نیست. ما میخواییم وجوهی رو عرض کنیم که اثبات کنیم که خمس دیگه بر مازاد خمس بر معونت تعلق نمیگیرن. دو سه وصل تا حال عرض کردیم. وچه دیگری در مقام گفته شده تأثیر خواهند داشت در اینکه آیا مالک بدانیم یا مصرف بدانیم. اینها تأثیر خواهند داشت در اون احکامی که حالا خمس به دست زید رسیده نرسیده، اینها بالاخره باید مشخص بشن. شلا اصل بحثش اونجا میاد. بس اولا ما چی آقا؟ این را ملک نمیدانیم، مصرف میدانیم، چون که بعضی فرمودن ملک هم بدانیم، ملک جهته، ملک عنوانه، نه ملک اشخاصه. ملک اشخاص هم بدانیم، ما موارد داریم که ملک شخصه، ولی اونجا شما هم قائل هستید که خمس هست. بس فرموده بفرمایید. بله، این فرمای شما خوب صحیحه. بعضی از بزرگان هم فرمودن، گفتن درسته ملک عنوانه تا قبل العقص، اما بعد العقص ملکیت اشخاص پیدا می شود. از فرمودید حالا چون در مقام جواب هستیم، حالا یکی از این جواب ها این وجه را کنه ناتمام می کنند دیگه. حالا یکی از این وجود، بله اون بیان را هم داره. خب یه وجه دیگری فرمودن، گفتن که لا ثنا فی الصدقه. یه روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، لا ثنیا ولا یا لا ثنیا یا لا ثنیا فی الصدقه، لا ثنیا یعنی تثنیه نمیشه، دوبار نمیشه، لا ثنیا یا لا ثنیا فی الصدقه، صدقه دوبار نمیشه. گفتن این روایت دلیل بر این است که دیگه خمس دوبار، از خمس هم خمس نمیدن، خمس خمسه دیگه، دیگه خمس را دوباره خمس بدن این میشد بیزاد دوباره مکرر کردن خمس. حالا که روایت میفرماید لا ثنا یا لا ثنیا فیل صدقه. این روایت البته در مجامع روایه ما من پیدا نکردم، در مجامع اهل سنت هست، در کتب فقهی ما هم نقل شده، در مجامع روایه اهل سنت هست، سندش مشکل داره. و ثانیاً معناش هم این نیست، معناش این است که برای یک مالی در سال دوبار زکات تعلق نمیگیره، یعنی یک مال دو بار مثلا زکات بهش تعلق بگیره، نه یک بار زکات تعلق میگیره، برای یک مال یک بار زکات تعلق میگیره از یه جهت، از برای شطور یا غنم هست یا بقر هست یا دیگر موارد زکات هست، این دو بار زکات نمیده. این ربطی به اون بحث ما که بل فرمایید که یه شخصی خمس داده، حالا رسیده از جهت دیگری خمس بهش تعلق میگیره، نه از اون جهت اول، جهتش اصلا کلن فرق کرد. بعد فرمودید اون یک صدقه بود که او داده، ما شخص دیگر و ربح دیگر و فایده دیگر، موضوع دیگر. اون لا ثنا فی الصدقه یا لا ثنیا فی الصدقه برمی‌گردد که یک مال از طرف یک شخص دوبار مورد تعلق زکات قرار نمی‌گیره، ظاهرش همونجاست، نه اینکه بفرمایید که خصوصیات عوض بشود، جهت عوض بشود، اون مال زید بود الان این مال عمرو، بگید این باز هم خمس نداره، این درست نیست.
این معنی عمرو که فرمودید در مورد طلا، مثلا اگر سو یک سال گذشت و مثلا زکات شد و دوباره سال بعد هم حد نصاب بود، دوباره زکات داره، اینجوری
نیست؟ سنی انگار اینجا هست در مورد طلا و نقره؟ فرض میکنم دیگه اون زکاتش رو باید بدهد دیگه، اون شخص مثلا فرقه
که یه به
یک
مال از یک جهت یه شخص
باشه
دوبار تعلق
نمیگیره،
تعلق
در یک سال، در یک سال، یعنی در یک سال، در یک سال تثنیه نمیشه، زکات دوبار داده نمیشه. بر خب پس بنابراین این روایت هم از در سند هم از در معنا ظاهرش همون معناست که در یک سال مال از یک جهت دوبار خمس یا زکات بهش تعلق نمیگیره.
مثلا خمس از باب خمس مگه نیست؟
بله،
یعنی بس روایت
میفرمه صدقه، صدقه یک معنای عام میتونه داشته باشه دیگه،
نهایت معناش میتونه در صدقات مستقیم باشه، ولی دیگه
نه، اتفاقا میگن صدقه در قرآن ظهور داره در زکات، اون کلمه یعنی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، یعنی خذ من اموالهم زکات، زکاتی که در قرآن هست. یکی از اشکالاتی که بعضی از عامه میکنن میگن که خب این خمس در قرآن یک بار آمده، ببین زکات چقدر آمده، پس این زکات مثلا اگر خمس هم اینقدر مهم بود، وجوب داشت، در قرآن تکرار میشد. ببینید همه جا زکات آمده دیگه، اقام و صالت و اعطاو زکات، اما از خمس خبری نیست. جوابش این است که اون زکاتی که در اون آیات آمده معنای زکات اصطلاحی نیست، اون چیزی که در راه خدا داده میشود که شامل هم زکات اصطلاحی میشد، هم خمس میشد، هم صدقات مستحب میشد، همه اینا میشه زکات. زکات اصطلاحی فقط در قرآن یه جا آمده، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، صدقه پس به معنای همون زکات واجب هست. ممکنه صدقه به معنای عامی هم بیاد، شامل همه این موارد بشه. داد کردیم. خب حالا اگر این آیان این روایت رو ما در نظر بگیریم، لا ثنیا فی الصدقه، اون با اون اصطلاح قرآنی در نظر بگیریم، میشه همون لكن یا فی زکات اصطلاحی، در زکات اصطلاحی یا دوبار تکرار نمیشه. خب اشکال بعدی که مطرح کردن، اشکال را مطرح کنیم دیگه جوابش بمونه، روش تأمل بفرمایید. اون اشکال این است که گفتن آقا شمول آیه خمس بر این مورد، شمول به اصطلاح آیه خمس یا روایاتی که در اون کلمه فاید آمده بر این مورد محاله، اشکال ثبوتی کرده. چرا؟ برای اینکه باید این آیه غنیمت بیاد اینا شامل بشود که این آقا ببرد این را بدهد به زید. وقتی داد به زید چی میشد؟ موضوع برای غنیمت درست میکنه. یعنی خود این حکم وجوب خمس برای خودش اینجا موضوع درست میکنه، حالا که حکم نمیتونه برای خودش موضوع درست میکنه. این آقا الان چطور الان غنیمت به دستش آمد؟ به خاطر آیه غنیمت آمد دیگه. ای آیه غنیمت نبود به این آقا خمس میدادن اصلا که کسی حاضر نبود خمس بده. بس آیه غنیمت آمد، وجوب غنیمت باعث شد که به این آقای پولی بدن، این طالب علم یه پولی بدن. خب آیه غنیمت، وجوب غنیمت جایی است که یه غنیمتی باشد با غض نظر از این آیه، یه غنیمتی باشد این آیه صدق. حالا اینکه در مفروض این آیه میخواد برای خودش موضوع درست بکنه، یعنی آیه شامل میشه بعد این غنیمتی دست کسی میرسد، چون وجوب دادن غنیمت، خمس غنیمت در این آیه مطرح شده، این باعث میشود که غنیمت درست بشود، یعنی غنیمت دیگری درست بشود تا اینکه وجوب دیگر بیاد. و میگیم این محاله، هیچ حکمی برای خودش موضوع درست نمیکنه. این اشکال ثبوتی است که در مکان مطرح شده. در از فرمودید اشکال ثبوتی چیه؟ میگد اینجا فائده و غنیمت، صدق فائده صدق غنیمت منوط است به این وجوب، وجوب دادن خمس از غنیمت، هرچی که غنیمت هست هرچی که فائده هست، بس در سایه این وجوب شما میخواید موضوع برای این وجوب درست بکنید، در سایه این حکم میخواید شما موضوع برای این خود این حکم درست بکنید، و هیچ دلیلی نمیتواند موضوع برای خودش درست بکنه، چون موضوع رتبه موضوع مقدمه بر رتبه حکم. بس محاله شمول ادله خمس برای این مورد محاله. این اشکالی هست، این یعنی وچی هست که مطرح کردن، گفتن پس خمس متعلق به خمس نمیشه. خب این وچی را تعمل بفرمایید تا ببینید جوابش چی هست. الحمدلله رب العالمین.